در صبحانه و خبر امروز. مذاکرات مقام‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران. آژانس خواستار همکاری‌های بیشتر ایران شد. نخستین سفر یک مقام عالی رتبه آمریکایی به سودان. مایک پومپئو خواهان بهبود روابط خارتوم با تل‌آویو شد. مرگ روح الله حسینیان از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی. و کشف یک بنای تاریخی 3000 ساله در اورشلیم. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه پنجم شهریور ماه. خوش آمدید، من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ در یک ساعت پیش رو. رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر به تهران با مقام‌های ایران دیدار و گفتگو کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست خبری گفت امیدوار است نتیجه این سفر به نفع دو طرف باشد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد که سوالات بسیاری دارد که انتظار دارد مقام‌های ایران به آنها پاسخ دهند. محور اصلی گفتگوهای دو روزه در تهران درخواست آژانس برای دسترسی به دو مکان در نزدیکی تهران و اصفهان بود که آژانس بیم آن دارد حدود دو دهه پیش در آنجا فعالیت اعلام نشده در زمینه هسته‌ای انجام شده باشد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
نشست خبری که چندان مورد توجه صدا و سیما قرار نگرفت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرد.
فصل نوینی با آمدن ایشون تحت مدیریت ایشون از حیث همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس با این سفر آغاز میشه و همکاری های ما بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
آقای گروسی هم در این نشست خبری گفت
ما سوال‌های زیادی از ایران داریم که بپرسیم و درباره آنها مشغول گفتگو هستیم و می‌خواهیم ادامه دهیم. روابط عمیقی داریم و همانطور که می‌دانید از نظر بازرسی‌ها در دنیا یکی از بزرگترین عملیات‌های این آژانس در ایران انجام می‌شود و حضور گسترده‌ای داریم. گهگاهی هم سوالاتی پیش می‌آید که پاسخ لازم دارند. برای همین هم اینجا هستم و البته چیزهای دیگر هم هست. قبول ندارم که بگویید قرار است تغییری در روابطمان صورت بگیرد. حضور ما اینجا و روابط سازنده کنونی ادامه خواهد داشت.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم دیدار کرد. هرچند از محتوای گفتگوها چندان اطلاعی در دست نیست. اما قبل از این دیدار آقای ظریف گفت این سفر ربطی به مکانیسم ماشه یا همان سازوکار حل اختلاف برجام ندارد.
جمهوری اسلامی همیشه آماده همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده بر اساس همین اصل شفافیت. البته اجازه نمیدیم که کسانی که در واقع هم مخالف اهداف آژانسن هم با داشتن سلاح هسته‌ای مخلل صلح امنیت در منطقه ما و در جهان هستند، یعنی رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا که تنها استفاده کننده از سلاح هسته‌ای هست، بتوانند اهداف آژانس رو به مسخره بگیرن و با اون بازی کنن. گفتگوهای خیلی زیادی در طول ماه‌های گذشته با آژانس داشتیم و سفر مدیر کل آژانس هم در ادامه همون گفتگوهاست که برای همکاری بین ایران و آژانس بسیار مهمه.
واقعیت این است که اسرائیل و آمریکا مدعی وجود انبارهای مخفی هسته‌ای در ایران شدند. بازرسان وجود ذرات اورانیوم در دست کم یکی از آنها یعنی توغوزآباد را تایید کردند. مکان‌های دیگری هم وجود دارد که تا پیش از این سفر ایران اجازه دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آنها را نداده بود. شاید منظور آقای صالحی از فصل نوین روابط با آژانس امکان دسترسی به این مکان‌ها باشد. اگر وجود این مکان‌هایی که آمریکا و اسرائیل مدعی هستند ثابت شود، شاید بتواند در متقاعد کردن کشورهای عضو برجام برای همراهی با آمریکا و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل موثر باشد. اما مقام‌های ایران اطمینان دارند که چیزی در آینده تغییر نمی‌کند.
ما امیدواریم نتیجه این سفر نتیجه مرزی و طرفین باشه، به گونه ای که هم آژانس بر اساس اساسنامه و هم جمهوری اسلامی در چارچوب توافقنامه پادمان و پروتکل الحاقی هر دو متقابلن به وظایفمون به گونه عمل بکنیم که در این چارچوب مقررات لازم قرار بگیره.
باید دید در پایان این سفر آیا بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی امکان دسترسی به مکانهایی را پیدا می کنند که بازرسی از آنها در مفاد توافق هسته‌ای وجود نداشته است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، جمهوری اسلامی مجموعه مذاکرات با مدیر کل آژانس رو مفید ارزیابی کرده و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته فصل نوینی بین این کشور و آژانس آغاز شده. به دنبال چه هست ایران از این مذاکرات؟
به کار بردن کلمه مفید به نوعی گذشتن از پرسشی است که آیا این سفر میتونه به نتیجه برسه و به دنبال واقعا چه نتایجی هست. اینکه دبیرکل آژانس میره به تهران یا حتی از نقاط دیگر ایران دیدن میکنه مسئله تازه نیست. از زمان البرادعی دبیرکل های آژانس مکرر به ایران سفر میکردن و علتش هم این است که در طول 20 سال گذشته ایران و برنامه اتمیش که متهم به پیگیری ابعاد نظامی بوده همیشه سردرد بزرگ آژانس محسوب می شده. در حقیقت تعداد بازدیدهایی که مامورین آژانس از ایران انجام می دن و مذاکراتی که با مسئولین ایرانی داشتن بیشتر از مجموعه بازدیدهایی است که از نقاط دیگر دنیا داشتن. به این علت رفتن گروسی به تهران چیز تازه نیست، ولی در زمان خاصی این کار انجام می گیره و نحوه برخورد گروسی هم با تهران هنوز برخوردیست متفاوت با زمانی که آقای البرادعی به عنوان مثال داشت رابطه دوستانه با تهران داشت و از آمریکایی‌ها هم خوشش نمی آمد. این که میگن خوشش نمی آمد غیبت پشت سر آقای البرادعی نباشه، این بعد از اینکه دیگه دبیرکل اونجا نبود من گفتگوی خصوصی باش داشتم در چدم هاس لندن و کاملا محسوس بود که از آمریکایی‌ها خوشش نمیاد، به خصوص از آقای جورج بوش، و با جمهوری اسلامی مصری مسلمان رابطه خوبی داره. ولی آقای گروسی متفاوت با اوست، رابطه کاری درستی با آمریکایی‌ها داره و گزارش‌هاش تا به حال گزارش‌های فنی بوده و حالا دو مسئله داغ در دست داره: بازدید از دو مرکزی که جمهوری اسلامی تا به حال اجازه رفتن بازرسان به اونجاها نداده رسما، یکی ترقوزآباده که میخواد از اون بازدید بکنه، نمونه برداری بکنه، و دیگری در شهرزا که جمهوری اسلامی بدون اینکه اعلام رسمی بکنه از 10 سال پیش مشغول ساختن کارخانه است در ارتباط با افزایش ظرفیت چرخه سوخت اتمی، و این قضیه حساسیت آژانس رو برانگیخته و آقای گروسی در سفرش به تهران ضمن تکرار تقاضای بازدید از این مرکز به مسئولین جمهوری اسلامی یادآوری میکنه که این موقع موقع حساسی است و پاسخ منفی دادن میتونه در گزارش بعدی او به شورای حکام که به زودی منتشر خواهد شد اثر منفی بگذاره.
آقای تقی‌زاده، اگر که اجازه بازرسی دو سایت هسته‌ای توسط ایران صادر بشه، آیا این مسئله رو میشه مرتبط دونست با فشارهای آمریکا بر شورای امنیت بر سر تحریم ایران؟
فشارهای آمریکا همیشه بوده، ولی در این وضعیت خاص می‌بینیم که اتحادیه اروپا گروه ناظر بر اجرای برجام رو دعوت به اجلاسی کرده که هفته آینده برگزار میشه و فراموش نمی‌کنیم که از اول ژانویه امسال علاوه بر آمریکا پیش از آمریکا اروپایی‌ها مکانیزم ماشه رو اعلام کردن که فعال کردن ولی عملاً فعال نکردن. حالا اگر که گزارش دبیرکل آژانس حاکی از این باشه که جمهوری اسلامی سطح همکاری‌هاش رو با آژانس کاهش داده و یا به عنوان تلافی جویی میخواد بیشتر از پیش تعهداتش نسبت به آژانس کاهش بده، اونها این تهدید رو خواهند کرد که وضعیت حمایت از جمهوری اسلامی در شورای امنیت از طرف کشورهای اروپایی میتونه تغییر بکنه. پیام سیاسی ظریفی است که آقای گروسی در گفتگوها با آقای جواد ظریف بعد از مذاکرات فنی با آقای صالحی یقینا مطرح کرده.
خب هنوز همونطور که شما هم اشاره کردین اطلاع کافی از توافق‌ها منتشر نشده و به زودی گزارش فصلی دبیرکل به شورای حکام باید منتشر و تحویل بشه. پرسش اینجاست که آیا وعده های احتمالی تهران تأثیری بر تلطیف گزارش بعدی و یا کمک به راه حل میانه اروپا، یعنی تعلیق مشروط تحریم های نظامی برای پیشگیری از اعلام بازگشت همه تحریم ها خواهد داشت؟
بستگی مقدار زیادی به موقعیتی داره که اروپایی ها دارن و راه و روال کاری که اونا اتخاذ میکنن. به نظر من یک مقدار این کار دیر انجام شده. جمهوری اسلامی فرصت داشت در طول هفته ها و ماه های گذشته این همکاری رو توسعه بده، ولی حالا زیر فشار دست راستی ها دولت خودش رو مکلف به این میبینه که حتی بیشتر از گذشته تبلیغ بکنه بر سر کاهش تعهداتش. روز سه‌شنبه سخنگوی تازه وزارت خارجه در پاسخ به یک نماینده مجلس اصرار میکرد که نه آقا، ما در فردو همچنان داریم کار سانتریفیوژ های با ظرفیت بالا رو ادامه میدیم و از تعهداتمون عقب ننشستیم. میبینیم دولت هم در وضعیت خاصی در تهران هست، وضعیت بغرنجی است که باید بعد از رفتن گروسی به وین منتظر نتایج اون در طول 48 ساعت آینده بود. در این وضعیت به نوعی هنوز گمانه‌زنی ها میتونه خام باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید.
روز شما بخیر.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر منطقه‌ای خود با مقام‌های سودان در خارتوم دیدار کرد. این نخستین باری است که یک مقام عالی رتبه آمریکایی پس از دهه‌ها به سودان سفر می‌کند. وزیر خارجه آمریکا در تلاش است تا پس از امارات کشورهای بیشتری را در خاورمیانه به صلح با اسرائیل ترغیب کند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
خارتوم، پایتخت سودان، ایستگاه دوم سفر منطقه‌ای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و مطرح شدن مسئله صلح با اسرائیل. بنابر گزارش‌ها، عبدالله همدوک نخست وزیر دولت انتقالی سودان به آقای پومپئو گفته تا زمان برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت منتخب، سودان نمی‌تواند توافقی با اسرائیل منعقد کند. مذاکراتی که در آن به مسئله حذف سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا هم پرداخته شد. اما در تل‌آویو وزیر امور خارجه بریتانیا حمایت خود را از توافق امارات و اسرائیل برای عادی سازی روابط اعلام کرد.
ما از حامیان توافق عادی سازی روابط با امارات هستیم و از آن استقبال می‌کنیم. این گامی بسیار مثبت است. تعلیق انضمام سرزمین‌های کرانه باختری به اسرائیل هم بسیار مهم است. این گامی نخست است و ما می‌خواهیم با شما و همه شرکایمان در منطقه و جاهای دیگر برای تثبیت این گام نخست به سوی صلح دائم در خاورمیانه همکاری کنیم. صلحی که جز از رأی برپایی دو کشور اسرائیل و فلسطین و مذاکرات بین آنها نمی‌توان به آن دست یافت.
سفر دامینیک راب به اسرائیل یک روز پس از سفر مایک پومپئو به این کشور صورت می گیرد. اسرائیل ابراز امیدواری کرد که توافق با امارات مقدمه ای برای توافق با دیگر کشورها باشد.
توافق با امارات متحده عربی نشان می دهد که می توان از راه گفتگو و بدون پیش شرط به صلح دست یافت. امیدوارم که به زودی نزدیکی روابط با کشورهای دیگر را ببینیم، روندی که به ثبات در خاورمیانه و آینده بهتر برای ساکنانش کمک می‌کند.
اما پس از توافق امارات و اسرائیل، فلسطینی‌ها به شدت به این توافق تاخته و از ابوظبی خواسته بودند از آن عقب نشینی کند.
رهبری فلسطین اقدام امارات متحده عربی را رد کرده و آن را خیانتی به بیت المقدس، مسجد الاقصی، مسئله فلسطین و به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل می داند. از امارات می خواهد فوراً از این اعلام شرم‌آور عقب نشینی کند. همچنین جایگزین کردن مسئله انضمام نامشروع سرزمین ها با صلح اماراتی و استفاده از مسئله فلسطین به عنوان پوششی برای این هدف را رد می کند.
وزیر امور خارجه بریتانیا در این سفر به رام الله هم رفت و با مسئولان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. او از آنها خواست به طور جدی به مذاکرات مستقیم با اسرائیل بیاندیشند.
بر سر هماهنگی میان تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت اسرائیل در امور مالی و مسائل امنیتی گفتگو کردیم. از دوستان فلسطینی ما خواستم در مسئله مذاکرات مستقیم با اسرائیل با توجه به توافق میان امارات و اسرائیل با دقت بیاندیشند. بریتانیا و مردم بریتانیا خواهان این مذاکرات هستند.
The fact that annexation or the prospect of it has been suspended
گفتگوهایی که باعث شد این بار به طور تلویحی فلسطینی‌ها از توافق امارات و اسرائیل استقبال کنند.
مردم و رهبری فلسطینی دلها و ذهنهایشان برای دنیای آزاد باز است، زیرا ما بهره‌مندان اصلی از هر روند صلح جدی و حقیقی هستیم. بریتانیا به دلیل جایگاه سیاسیش در اروپا و روابطش با آمریکا و اسرائیل پشتیبانی لازم را ارائه می‌دهد.
همه اینها در حالی است که پس از دیدار آقای پومپئو با مقام‌های اسرائیلی، ابهام‌هایی در موفق بودن توافق میان ابوظبی و تل‌آویو ایجاد شد. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که به دلیل مخالفت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با فروش جنگنده‌های F-35 آمریکایی به امارات، محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی دیدار سه‌جانبه با رهبران آمریکا و اسرائیل در واشنگتن به منظور امضای توافق را لغو کرد. هیچ طرف رسمی این گزارش را تایید نکرد، اما وزرای دفاع امارات و اسرائیل تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند و بر سر ادامه گفتگوها به توافق رسیدند و چشم‌های جهان در انتظار تحولات بیشتر این روند است که در نزدیک مرزهای جنوبی ایران در حال وقوع است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
روح الله حسینیان یکی از چهره‌های امنیتی قضایی جمهوری اسلامی و نزدیک به محافظه‌کاران تندرو در ایران با ابتلا به کرونا درگذشت. او که یکی از اعضای جبهه پایداری بود، همواره از اعدام مخالفان سیاسی حکومت دفاع می‌کرد و از منتقدان دولت حسن روحانی به شمار می‌رفت. رویا ملکی نگاهی کرده به کارنامه این مقام امنیتی جمهوری اسلامی و تئوری‌هایی که او در مسندهای مختلف ارائه کرده.
دشمن میخواد ما از سوابق خودمون اظهار پشیمانی بکنیم؟ نه، ما باید افتخار بکنیم.
روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بیش از 4 دهه در دستگاه قضا و اطلاعات ایران ماند. در این مدت به گفته منتقدانش در سرکوب و اعدام مخالفان حکومت نقش داشت و تا 4 شهریور ماه آخرین روز زندگیش به فعالیت‌هایی که داشت افتخار کرد.
برای حفظ نظام جمهوری و نظام نوپای اسلامی هم ما بله قاطعیت نشون دادیم و باید افتخارم بکنیم.
او در دوران اعدام‌های گروهی سال 67 قائم مقام دادستان انقلاب در وزارت اطلاعات بود. اگر کرونا امانش می‌داد، می‌خواست قاطع‌تر با مخالفان جمهوری اسلامی برخورد کند.
که اگر دوباره نیازمند باشیم که همون قاطعیت رو به خرج بدیم، قاطع‌تر، یعنی با توجه به اینکه تجربه رو پشت سر گذروندیم و مسائلی رو از با چشم خود دیده ایم، قاطع‌تر از پیش اقدام خواهم کرد.
روح الله حسینیان دانش آموخته مدرسه حقانی بود، همان مدرسه‌ای که این مرد محمد بهشتی آن را بنا کرد تا علم طلاب را بروز کند و پای آنها را به دستگاه قضا باز.
که این دو عامل باعث شد که طلبه ها دعوت بشن به کار قضایی و کار قضا رو یا بنیانهای کار قضایی را در نظام جمهوری اسلامی پایگذاری کنند.
همان شد که محمد بهشتی ریاست دیوان عالی کشور آن زمان خواست. بیشتر دانش آموختگان مدرسه حقانی قاضی شدند و حاکم شهر. روح الله حسینیان 18 سال در این دستگاه فعال بود و همزمان از سال 74 ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را بر عهده گرفت.
و نگاهبان
2 دوره اینجا بر مسند نمایندگی مردم تهران در مجلس نشست و در همان زمان طرح 2 فوریتی را امضا کرد و خواستار کاهش مهلت فرجام خواهی محکومانی شد که به اتهام محاربه زیر حکم اعدام بودند، از 20 روز به 5 روز.
ببینید ایشون موضعی که در
علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی او را این گونه معرفی می‌کند. روح الله حسینیان علاقه خاصی به اعدام دارد. خود روح الله حسینیان هم پیشتر در واکنش به خبر خودکشی سعید امامی چنین ادعا کرده بود.
آخه بابا جان، ما خودمان والله یک زمان قاتل بودیم.
او حتی مهر ماه 94 در مجلس شورای اسلامی خطاب به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفته بود اگر برجام رای بیاورد شما را اعدام کرده و در راکدار عراق دفن می کنیم و رویتان سیمان می ریزیم.
یک کسی که 40 سال توی مسائل علمی داره کار می کنه داره یک بار و برای همیشه برای شما می گوید چه قرار است سیمان روی سر من ریخته بشود، اما گوش کنید.
ایران 6 سالی ها جوانی
از او به نام تئوریسین خشونت نام برده می شود. مردی که از مدرسه حقانی شروع کرد و برای اثبات حقانیت عقیدهش از قتل هراسی نداشت. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره پیشینه روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی همراه هستیم با همکارم رضا حقیقت نژاد. رضا، با اینکه در سالهای اخیر آقای حسینیان سمت خاصی در جمهوری اسلامی نداشت، اما مرگش بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. دلیلش چه بود؟
میشه گفت دلیلش نقش مهمی بود که آقای حسینیان در دوره‌های مختلف به عنوان بازوی نهادهای امنیتی و قضایی در رویدادهای مختلف سیاسی ایفا کرده بود. مثلا در دوره رهبری آقای خمینی نقش مهمی داشت در حذف وابستگان آقای منتظری، اون موقع در دستگاه اطلاعاتی فعال بود. در دوره آقای خامنه‌ای هم همیشه در حمله‌های تون به مخالفان آقای خامنه‌ای مثل آقای منتظری یا منتقدانی مثل هاشمی رفسنجانی، موسوی، کروبی و خاتمی خیلی بی‌پروا عمل می‌کرد و در جلوی صف ایستاده بود، بارها خواستار اعدام این افراد شده بود، یا مثلا در قتل‌های زنجیره‌ای که می‌دیدیم اونجا گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد عوامل اون قتل صورت می گرفت، آقای حسینیان سخنگوی یک بخشی از نهادهای یک بخشی از نیروهای امنیتی شده بود که مدافع سعید امامی بودن، که خود آقای امامی متهم اصلی قتل‌های زنجیره‌ای بود. در دوره آقای احمدی نژاد هم دیدیم که آقای حسینیان باز یکی از مدافعان اصلی آقای احمدی نژاد بود و به شدت از اون دفاع می‌کرد. بعد حتی وقتی آقای احمدی نژاد خانه نشینی 11 روزه‌اش رو داشت و به یک نوعی سرکشی کرد مقابل آقای خامنه‌ای، آقای حسینیان با دوستانش رفتن جبهه پایداری رو تشکیل دادن و که به یک نوعی به تعبیر خودشون بیان اون کسایی که از جبهه احمدی نژاد ریزش کرده بودن رو توی یک سبد جمع بکنن. بنابراین در همه این موارد ما دیدیم که هم شخصیت رسانه‌ای قوی داشت، برخلاف خیلی از اصولگران بلد بود یه خورده حرف بزنه با رسانه‌ها، و خیلی هم بی‌پروا بود در حمله به منتقدان و مخالفان حکومت، و به تعبیر آقای علی مطهری یک علاقه خاصی هم به اعدام داشت، یعنی یک نوعی یک نماد و نماینده اون جریانی در سیاست ایران بود که خیلی به مدارا یا حتی به حاشیه روندن مخالفان خودشون اعتقاد ندارن و فقط معتقدن که اونها رو باید حذف کرد و اعدام کرد. به همین جهت و به خاطر این مواضع تند و تیزی که داشت همیشه خیلی مورد توجه رسانه‌ها بود و حرف و حدیث در مورد نقشش و موقعیتش زیاد بود.
رضا، روح الله حسینیان از پایه‌گذاران جبهه پایداری بود. این گروه چه سرنوشتی پیدا کرد؟ آیا به صورت کامل منفعل شد یا اینکه اعضاش به شکل دیگری ادامه فعالیت دادن؟
میشه گفت که این گروه که خیلی هاشون هم سوابق امنیتی داشتن، سوابق قضایی داشتن و جزء مریدان آقای خامنه‌ای بودن، در اون ساماندهی سیاسی که آقای خامنه‌ای ازشون انتظار داشت به خصوص در مجلس موفق نبودن، یعنی به یک نوعی نتونستن اون مأموریتی که بهشون محول شده بود و به نتیجه برسونن، که وقتی مجلس نهم تموم شد بسیاری از اینا به حاشیه رفتن و یک بخشیشون هم سرنوشتشون رو به سرنوشت احمدی نژاد گره زدن و با حذف احمدی نژاد اینها هم از فضای سیاسی حذف شدن. الان ما یک موج دیگه‌ای از نیروهای تندرو رو داریم، ولی بیشتر نیروهای تندرو هستن که خیلی به سپاه نزدیک هستن و در واقع معتمد سپاه هستن. قبلا یه تیکی از نیروهای تندرو رو داشتیم که بیشتر سابقه قضایی داشتن و به دستگاه امنیتی دولت نزدیک بودن. الان نیروهای تندروی داریم که بیشتر سابقه نظامی دارن یا معتمد دستگاه نظامی هستن یا در دستگاه اطلاعاتی نظامی هستن. بنابراین یک حلقه دیگه ای از تندروها که بعضن میتونیم از نیروهای جبهه پایداری هم در میون اونها ببینیم در حال رشد هستن، که یک بازتابیشون هم در مجلس الان میتونیم ببینیم.
رضا، آیا این سرنوشت بیشتر احزاب در جمهوری اسلامی هست، از مشارکت تا کارگزاران تا مجمع نیروهای خط امام، یک مدتی فعالن و سپس به نوع نوعی به حاشیه میرن و هر از گاهی بیانیه صادر میکنن.
دقیقا یک نکته مهمیه که خود اصولگراها بابتش می نالن. مثلا فرض کن در مسابقه آقای باهنر رو ببینیم، بارها گفته که ما نتونستیم احزاب تشکیل بدیم، خب شاید تجربه های ناموفقی مثل حزب جمهوری اسلامی که تشکیل شد و بعد خودش مایه اختلاف و شکاف شد، یا روحانیون رفتن حزب تشکیل دادن بعد دو دسته شدن، و همچنین اون قیمومیت و ولایتی که آقای خامنه ای میخواد و به تعبیری میگن حزب فقط حزب علی، اون باعث شده که خیلی به نهادهایی که در پایین دستن اجازه رشد داده نشه و به این نهادها به یه شکل مأمور و یه شکل سپر بیشتر نگاه میکنه، و اگه نتونن این کارکرد رو از خودشون نشون بدن حذف میشن. هیچ وقت به حتی نیروهای خودی مثل جبهه پایداری یا حتی میانروهای مثل آقای علی لاریجانی اجازه نداده شد که یک حزب قوی تشکیل بدن که به نوعی بخوان بیان ساماندهی سیاسی بکنن یا رهبری سیاسی رو بر عهده بگیرن. هر چه اومدیم جلوتر، شخص رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران خودشون بیشتر مایل بودن که اون رهبریت سیاسی رو در میان اصولگرایان بر عهده داشته باشن. بنابراین اگه کسی هوس میکرد بیاد این جایگاه رو از آن خودشون بکنه، به یک نوعی اون رو به حاشیه میروندن و یا میگفتن که خب اینجا دیگه نباید پاتو از گریم خود دلا سر بکنی.
بله، بسیار سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد از اینکه با ما همراه بودید. خب، در گذشته روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نماینده پیشین مجلس در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های گسترده‌ای داشته که همکارم ویتا بختیاری از طریق اسکایپ با ماست برای صحبت در این رابطه. ویتا، چه گفتند کاربران؟ به چند دسته تقسیم می‌شدند؟
مهدی، مرگ روح الله در واقع حسینیان با اون سابقه امنیتی قضایی سیاسی ویژه‌ای که در تاریخ جمهوری اسلامی داشته، فارغ از علت مرگش که به روایت کرونا و به روایت دیگه‌ای ایست قلبی بوده، در شبکه‌های اجتماعی به شدت بازتاب داشته. واقعیت این هستش که عده بسیار زیادی از مرگ آقای حسینیان ابراز خوشحالی کردند و نوشتن از اونجایی که جمهوری اسلامی اجازه نمیده مقام‌هایی که دستانشون آلوده هست محاکمه بشن، شاید بهترین عدالت درباره اونها مرگ باشه. اما یه عده دیگه به شدت مخالفت کردند و نوشتن مرگ روح الله حسینیان بدون اینکه در دادگاه حاضر بشه در واقع به نوعی فرار از عدالت هست. فرزند آقای حسینیان مرگ پدرش رو اعلام کرده در توییتر و البته به علت مرگش هم اشاره ای نکرده. یک کاربری به نام شاپور برای او کامنت گذاشته و نوشته از همین کامنت هایی که مردم اینجا و اونجا درباره مرگ پدرت میگذارن میتونی بفهمی که او چقدر در نزد ایرانیان آگاه و وطن پرست منفور بود و سرانجام هم اگر از چنگال عدالت فرار کرد اما تسلیم عملش شد و با حلوا کردن تو هم دهانی کسی شیرین نمیشه و قضاوت تاریخ تازه شروع شده. یک زندانی هم نوشته در بین افرادی که در جمهوری اسلامی جنایت کردند، رولای حسینیان به باور او یک قاتل راستگو بود و ابراز تأسف کرده از اینکه برای دادخواهی زنده نموند. اما نوشته معتقد هستم که قطعا دل بسیاری از بازماندگان قربانیان شاد شد و کاش دست کم بهشت و جهنم حقیقت داشته باشه. فائزه ستاری هم ابراز امیدواری کرده که دیگر افرادی که به سرکوب مردم در ایران پرداختند و جنایت کردن علیه مردم اونقدر زنده بمونن تا دادخواهی رو تجربه کنن. یک کاربر دیگه هم معتقد یکی از بدترین اتفاقاتی که میتونه برای یک انسان بیفته اینه که جمعیتی به اندازه یک کشور از مرگش خوشحال بشن. به مقام های جمهوری اسلامی توصیه کرده که توبه کنن و در واقع به سمت مردم برگردن و هشدار داده که خیلی زود ممکنه که دیر بشه.
بیتا، آیا افرادی هم بودن که درباره مرگ روح الله حسینیان پیام‌های متفاوت از اون چیزهایی که تا حالا گفتی نوشته باشن؟
بله مهدی، طبیعتاً طرفداران جمهوری اسلامی هم در شبکه‌های مجازی ابراز ناراحتی کردن از مرگ آقای حسینیان، مرگش رو تسلیت گفتن. از جمله زکریا فکوری نوشته که روح الله حسینیان انقلابی موند و از انقلابی گری خسته نشد به باور او و به هر حال براش آرزو کرده که با خوبان محشور بشه. و یک کاربر دیگه هم او رو یار صادق و با وفای رهبر جمهوری اسلامی نامیده و باز براش آرزو کرده که با در واقع امام سوم شیعیان و یارانش محشور بشه. اما همطور که گفتم تعداد کسانی که از مرگ روح الله حسینیان خوشحال شدن خیلی زیاده. مهدی یک کاربری به نام فرزاد نوشته: نمیتونم خوشحالیم رو از مرگ روح الله حسینیان پنهان کنم، همونطور که از مرگ اسدالله لاجوردی خوشحال شده بودم. و باز یک کاربر دیگه برای فرزند آقای حسینیان کامنت گذاشته، نوشته: برای شما متاسفم، بالاخره پدرتون بود که فوت شد، ولی برای مردم ایران خوشحالم که یکی از نفرت انگیزترین موجودات دنیا دست از سرشون برداشت.
بله، بسیار ممنون ویتا از اینکه با ما همراه بودیم.
خواهش میکنم.
پس از گذشته بیش از 20 روز از انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس، اعتراضات به نتیجه انتخابات همچنان ادامه دارد. تظاهرات کنندگان خواستار کنارگیری الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس هستند. هیئت برگزار کننده انتخابات آقای لوکاشنکو را به عنوان برنده انتخابات معرفی کرد، اما رقیب او با رد این نتیجه خواهان برگزاری دوباره انتخابات شده. مهران کریمی نگاهی دارد به وقایع روزهای اخیر در بلاروس.
در دو هفته اخیر بلاروس یکی از متحدان نزدیک روسیه کانون تظاهرات است. تظاهرات علیه این مرد، الکساندر لوکاشنکو. او متهم است که در انتخابات ریاست جمهوری کشور بلاروس که پیشتر روز نهم ماه اوت امسال برگزار شد، تخلف کرده است. معترضان خواستار کنارگیری لوکاشنکو و برگزاری دوباره انتخابات هستند. کارگران بسیاری از کارخانه ها هم به معترضان پیوستند و دست به اعتصاب زدند. لوکاشنکو حالا شاید در دوران 26 سال حکومت بلا منازعش بر بلاروس با بزرگترین چالش دوران حکومتش روبرو شده است. کابوسش حالا این زن است. تیخانوفسکایای 38 ساله رقیب لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بود. به گفته خودش کاملا تصادفی وارد عرصه سیاست شده است. سوتلانا تیخانوفسکایا در عرض 2 ماه توانست محبوبیت بالایی در بین مخالفان لوکاشنکو پیدا کند. برای بسیاری از مردم بلاروس به خصوص زنان تبدیل به سمبل مقاومت و امید شده است. او در واقع قرار نبود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. شوهرش سرگئی تیخانوفسکی قبل از اینکه برای شرکت در انتخابات ثبت نام کند دستگیر و مهلت ثبت نام را از دست داد و به این ترتیب همسرش ناچار شد خود را جانشین او و نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند. تیخانوفسکایا بعد از ناآرامی‌ها و اعتراضات تصمیم گرفت برای حفظ جانش به لیتوانی پناه ببرد، ولی همچنان اعتراضات را در بلاروس رهبری می‌کند. او از جامعه بین‌المللی خواسته تا دولت لوکاشنکو را نامشروع اعلام کنند و به رسمیت نشناسند.
خواستار رعایت حقوق ابتدایی شهروندانمون و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم. ما می‌خواهیم از خشونت و ارعاب کنشگران سیاسی جلوگیری کنیم. مردم بلاروس سزاوار وضعیت بهتری هستند.
برای برخی وقایع بلاروس یادآور تظاهرات اوکراین است، تقابل ناتو و روسیه. تیخانوفسکایا از حمایت اتحادیه اروپا و لوکاشنکو از حمایت ولادیمیر پوتین برخوردارند. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا هم پنجشنبه هفته پیش در بیانیه ای از معترضان بلاروسی حمایت کرد. استیون بیگان معاون مایک پامپو دوشنبه این هفته برای دیدار با تیخانوفسکایا به لیتوانی سفر کرد.
انتخابات نهم اوت در بلاروس از استانداردهای لازم برخوردار نبود. ما بیرحمی و سرکوب تظاهرکنندگان را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی همه دستگیر شدگانیم.
صدر اعظم آلمان هم هفته گذشته خواستار خویشتنداری در بلاروس شد. نیروهای امنیتی الکساندر لوکاشنکو در هفته‌های گذشته بیش از 6000 تظاهر کننده را دستگیر کردند. لوکاشنکو ناتو و اتحادیه اروپا را متهم کرده که در ناآرامی‌ها نقش داشتند.
نیروهای ناتو در حال نزدیک شدن به مرزها هستند. آنها تصور کردند که اوضاع داخلی کشورمان ناپایدار شده و به همین دلیل می‌خواهند اعمال نفوذ کنند. برای همین به ارتش دستور دادم تا برای دفاع از کشور آماده باشند.
باید دید آیا ناآرامی‌های بلاروس به تقابلی تازه میان روسیه و اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
چهل تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به این نهاد ارائه کردند. مجلس در هفته‌های آینده درباره آن بحث و رأی‌گیری خواهد کرد. این طرح از همکنون بحث‌ها و انتقادهای گوناگونی را برانگیخته. برای گفتگو در این رابطه همراه می‌شیم با فرج سرکویی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکویی، در این طرح چه پیشنهادهایی مطرح شده؟
خب همه میدونیم که اینترنت در واقع سد سانسور رو تا حدود زیادی در ایران چکسته و حکومت از اون ناراضی هست و فشارهای زیادی هم بوده، کنترل، فیلتر کردن، نمیدونم دستگیری کسانی که در فضای مجازی چیزی مینویسن و یک نهادی هم دارن، شورای عالی فضای مجازی که بر اینترنت نظارت امنیتی میکنه. حالا جالب این هستش که خود به اصطلاح مقامات جمهوری اسلامی از آقای خامنه‌ای دیگران گرفته سعی میکنن از امکانات این توییتر و فیسبوک و نمیدونم دیگر امکانات فضای مجازی بهره بگیرن، اما این رو بر دیگران و بر مردم ایران به اصطلاح میخوان ممنوع بکنن. حالا این نمایندگان مجلس یک طرحی دادن، همونطور که شما گفتین، طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی که در این طرح در واقع اگر بتوانند اجرا، اگر مجلسمون تصویب بکنه و اینا بتوانند اجرا بکنن، میتونیم بگیم که مرگ اینترنت خواهد بود، اما در واقع اجرا شدنی نیست. در این طرح گفتن که اولا هر کسی که میخواد پیام رسان‌های اجتماعی به اصطلاح به وجود بیاره باید مجوز بگیره. یعنی این همون بلایی است که در مطبوعات هم بر سر آوردن که بدون مجوز شما اجازه انتشار مطبوعات ندارین و در نتیجه مجوز رو هم نمیدن، فقط به کسانی میدن که از خودشون یا جناح‌های حکومتی باشن. بعدم گفتن که نقص تدابیر مسدودسازی در پیام رسان‌های غیر قانونی مجازات داره. منظورش این است که کسانی که فیلترینگ تولید بکنن یا فیلتر شکن توزیع بکنن یا بهره به اصطلاح از فیلتر شکن ها بهره بگیرند، اینا مجازات خواهند شد، بین هم مجازات نقدی و هم حبس تا 2 سال. بعد گفتن یک نهادی به وجود بیاد به نام هیئت سازماندهی، حالا جالب هست که بر نظارت بکنه. حالا جالب هست که این هیئت که قراره بر پیام رسان های اجتماعی نظارت بکنه، ترکیبش هست رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیر عامل. یعنی در نتیجه همه این نهادهای امنیتی رژیم میان یه هیئت درست میکنن و نظارت میکنن بر پیام رسان‌های اجتماعی و این وظیفه‌ش این هستش که مجوز بده و نده و همچنین نظارت بکنه. بعدم گفتن که همه به اصطلاح پیام رسان‌های اجتماعی باید تابع قوانین جمهوری اسلامی باشن، یعنی سانسورهای جمهوری اسلامی رو اعمال بکنن و در این حال کاربران رو برای نهادهای امنیتی هویت اونا رو افشا بکنن. می‌بینیم که فعالیت با نام مستعار یه راهی است در ایران برای گریز از مجازات. حالا اینا میگن که وقتی که بخوان این دولت بخواد باید که هویت اونا افشا بشه.
آقای سرکویی، برامون میگین که این طرح چه تأثیری بر فضای اینترنت و آزادی بیان داشته و اصلا تا چه حد عملی هست؟
ببینید، این طرح همونطور که گفتم اگر تصویب بشه و اجرا بشه طبیعتاً اینترنت رو در واقع میکشه، اما واقعیت قضیه این هستش که اینا نمیتوانن اجرا بکنن تمامی موارد این طرح رو، چون اینا همه شیوه‌های گوناگون رو برای کنترل اینترنت به کار بردن اما تا حالا نتونستن این کار رو بکنن. به هر حال یک جنگ گریزی هست بین کاربرانی که مشتاقانه میخوان گردش آزاد اطلاعات اخبار داشته باشن و به افکار گوناگون دسترسی داشته باشن در داخل ایران و از فضا مجازی بهره میگیرن که میجنگن با صدها و سانسورهایی که اینا به وجود بیارن. طبیعتاً این طرح موانع بسیار زیادی رو به وجود خواهد آورد و چون پای مجازات هم در میون هست و ترس و وحشت ایجاد خواهد کرد. اما به هر حال حتی دولت چین هم نتونسته با تمام امکانات خودش اینترنت رو کاملا کنترل بکنه و اینها هم طبیعتاً نمیتوانند.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکویی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
در بریتانیا گروهی از متخصصان کودکان میگویند قرنطینه سراسری و تعطیلی مدارس تأثیرات مخرب و جبران ناپذیری بر سلامت روان کودکان و جوانان خواهد داشت. در این میان تأثیرات مخرب عدم آموزش در مدارس بر کودکان قشر آسیب پذیر مانند پناهندگان بیشتر خواهد بود. آنها معتقدند دولت‌ها با تعطیلی مدارس منافع بزرگسالان را بر آینده جوانان ترجیح دادند. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا مدرسه‌ای در بریتانیا است. با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری، حالا از حیات فقط صدای دستگاه چمنزن به گوش می‌رسد. هفته است که کودکان بر روی چمن‌های مدرسه بازی نکردند. در و پنجره‌های اغلب مدارس بسته است. فقط فرزندان کارکنان بخش‌های کلیدی مانند خدمات آموزشی، بهداشت و امنیت و آن دسته از دانش آموزانی که در مقاطع خاص تحصیلی هستند به مدرسه می آیند و در کلاس های درس شرکت می کنند. انجمن سلطنتی متخصصین سلامت کودکان بریتانیا هشدار داده. قرنطینه های سراسری بر سلامت روان کودکان فقیر و محروم تأثیرات زیادی خواهد گذاشت. آنها معتقدند عدم وجود برنامه مناسب برای کمک به این کودکان میتواند منجر به نابرابری های اجتماعی گردد که جبران این آسیب های اجتماعی دشوار خواهد بود. یوتا فرث، استاد بازنشستی رشته رشد شناختی کودکان از کالج دانشگاهی لندن است. او و بیش از 1500 متخصص کودک در نامه‌ای از دولت بریتانیا درخواست کردند دانش آموزان به سرعت به مدرسه بازگردند. او معتقد است که دولت بریتانیا برای حفاظت از بیماران و سالمندان نسل جوان را در معرض خطر قرار داده است.
در این دوره به خاطر بزرگسالان در آموزش و پرورش کودکان و تعامل اونا در گروه همسالانشون غفلت شده، به طوری که الان منافع بزرگسالان نسبت به منافع کودکان اولویت بیشتری داره و خب این غم انگیزه. من فکر میکنم آینده یک جامعه موضوع مهم و برای همین باید به نسل بعد بیشتر اهمیت داده.
در قرنطینه کودکان خانواده‌های کم درآمد آسیب بیشتری می‌بینند. آنها به دلیل عدم دسترسی به اینترنت قادر به ادامه تحصیل از راه دور یا ارتباط با دوستانشان نیستند. روانشناسان می‌گویند هم کودکان خردسال و جوانان به شکل‌های مختلفی تحت تأثیر بیماری‌های روحی قرار می‌گیرند.
نگرانی ها در مورد افسردگی زیاده و همین الان هم افسردگی بین کودکان وجود داره و مسئله حاده. لازم نیست مدت زیادی صبر کنیم تا نتیجه‌اش رو ببینیم. همین الان داره اتفاق می‌افته.
متخصصین کودکان معتقدند مدرسه ساختار اساسی لازم را برای شکلگیری شخصیت دوران بزرگسالی فراهم می کند. تعامل با همسالان به کودکان و جوانان یاد می دهد که چگونه با هم ارتباط برقرار کنند. مدرسه ظرفیت تحمل و انعطاف پذیری دانش آموزان را مقابل مشکلات و شرایط نامساعد بالا می برد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده که مدارس 188 کشور همچنان تعطیل هستند. تعطیلی مدارس بر بیش از 1.5 میلیارد کودک در دنیا تأثیر گذاشته است. بانک جهانی پیش بینی می کند 70 میلیون نفر در نتیجه شیوع ویروس کرونا دچار فقر خواهند شد.
مدارس مناطق فقیر روزانه به بچه ها خیلی کم درس میدن. در حال حاضر 30% از مدارس در مناطق فقیر هستند.
متخصصان کودکان میگویند قرنطینه برای کودکان خانواده های آسیب پذیر عواقب جدی داشته است. آنها هشدار دادند که این کودکان در معرض خطر بیماری های روحی قرار دارند.
ما باید نسبت به شکنندگی های نسل جوان در آینده هوشیار باشیم. ما انتظار داریم جوانان مثل بقیه انسان ها انعطاف پذیر باشند. اما انعطاف پذیری تنها با آموزش اجباری و جهانی امکان پذیره. در این دوره به دلیل ویروس کرونا آموزش کودکان و جوانان موقتا حذف شده و خب این خطرناکه.
متخصصین کودکان میگویند با فراهم کردن برنامه‌های حمایتی میتوان به کودکان محروم مناطق فقیر کمک کرد. آنها معتقدند با وجود احتمال قرنطینه مجدد در آینده، تعطیلی مدارس یک تصمیم علمی و مناسب برای نسل آینده نخواهد بود.
خب در ایران پس از نزدیک به 8 ماه تعطیلی به خاطر ویروس کرونا، مسابقات دو میدانی از سر گرفته شد و در رقابت‌های جایزه بزرگ زنان ایران رکورد 43 ساله پرش طول فرو ریخت. برای گفتگو درباره مسابقات همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، از ریحانه مبینی برامون بگو که تونست حد نصاب تازه‌ای در پرش طول به جا بذاره. رکورد قبلی دست کی بود و چرا رکوردش انقدر دووم آورد؟
درود مهدی، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. ریحانه مبینی از آران و بیدگل استان اصفهان میاد و بسیار تلاش کرد تا بتونه این رکورد تاریخی رو فرو بریزه. سوابق خوبی هم داره، در جام کازانوف قزاقستان مدال گرفته و مشکلات زیادی هم سر راش بوده، از جمله مسئله نبودن مربی اختصاصی زن و از طرفی محدودیت هایی که برای مربیان مرد در تمرین دادن به زنان وجود داره در ورزشگاه های کشورمون، ولی تونست این رکورد رو بشکنه. رکوردی که در اختیار توران شادپور بود، پیش از انقلاب میشه گفت از اسطوره های دو میدانی زنان ایران، از سال 52 رکورددار ایران بود توران شادپور، آخرین بار سال 56 رکورد شکست در پرش طول و بعد در سال 57 هم در جام قائد اعظم پاکستان طلا گرفت، اما دیگه انقلاب شد و دیگه طبیعتاً بعد از اون، چون اصلا ورزش کردن برای زنان ممنوع بود، دو میدانی زنان تعطیل شد و حتی بعد از اینکه دو میدانی زنان فعالیتش رو از سر گرفت، برای پریدن با مشکلات زیادی مواجه هستن دخترها، همچنان همین مشکلات برای اونها وجود داره. به همین خاطر این رکورد دیرپا بود و سرانجام مبینی تونست حد نصاب تازه‌ای به جا بگذاره.
مهدی، از سایر رکوردها و اتفاقات مهمی که در پیست آفتاب انقلاب تهران رقم خورد هم بگو، خصوصا دوهای سرعت و پرتاب‌ها که نتایجشون خبرساز شدن.
در پرتاب چکش زهرا عرب رستمی که یه نوجوانه تونست رکورد ایرانو بشکنه، از ورامین میاد تو زمین خاکی تمرین میکنه و جالب رکورد قبلی هم دست ریحانه آرانی بود از ورامین و این دوتا رقابتشون خیلی نزدیک بود. پرمعناست این ماجرا، یعنی در جاهایی که امکاناتی نیست چقدر استعداد هست، با اندکی امکانات و حمایت میتونن اونا رکوردهای خوبی به جا بگذارن. در دو سرعت هم فرزانه فصیحی که پارسال در 60 متر تونست 60 متر داخل سالن مکرر رکورد ایرانو ترقی داد، اومده حالا در فضای باز برای المپیک تلاش میکنه، با فاصله زیاد از رقباش قهرمان شد. ولی اتفاقی که در دوهای سرعت افتاد اینه که مجموعه آفتاب انقلاب به خاطر اینکه وزش باد منفی اصلا برای دوهای سرعت خوب نیست، بارها هم اینو اعلام کردن ولی ترتیب اثر داده نشده، به همین خاطر نمیتونن ورزشکارا بهترین رکوردهاشون رو به جا بگذارن. ضمن اینکه در این ماده منتظر بودیم مریم طوسی هم بیاد رقابت کنه ولی خبری ازش نبود، با توجه به اینکه برنامه المپیکی داره به فدراسیون دو میدانی میتونست حضورش به جذابیت مسابقه 100 متر اضافه کنه.
خب مهدی، مسابقات برای مدتی طولانی برگزار نشده بود، حالا که از سر گرفته شده، با توجه به اینکه اسم مسابقات هم جایزه بزرگ بوده، چه پاداشی به رکورد شکن‌ها و قهرمانان تعلق گرفته؟
عجیبه که اسم مسابقات و جایزه بزرگ گذاشتن، با توجه به اینکه از آخرین مسابقه دو میدانی حدود 8 ماه میگذره، از آخرین مسابقه فضای باز حدود 1 سال و اینکه 1,400,000 تومان به نفر اول میدن، مهدی تصور کن اون ورزشکاری که اغلبم از استانهای مختلف میان، هزینه رفت و برگشت با خودشونه، تست کرونا باید میدادن اون 700,000 تومانه، ورودی به مسابقات باید میپرداختن، یعنی اگر قهرمان میشدن باز یه مبلغی بدهکار میشدن. یا مثلا ریحانه مبینی که رکورد 14 دهه‌ای رو جابجا کرده، یه سکه بهار آزادی دادن حدود $500 و این جوایز به هیچ وجه در شأن این قهرمانان نیست و هیچ بخشی از هزینه های اونها رو متاسفانه تامین نمی کنه. عجیبه که اسم مسابقات رو گذاشتن جایزه بزرگ.
بله، بسیار ممنون مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
باستانشناسان در اورشلیم یا بیت المقدس بقایایی از یک بنای بزرگ کشف کردند که نزدیک به 3000 سال قدمت دارد. آنها مجموعه بزرگ از ظروف مورد استفاده مردم آن دوران را داخل این بنا پیدا کردند که بر بدنه آنها طرح‌های مهر شاهان یا مقامات بلندپایه وجود دارد. گزارشی ببینیم در این مورد.
گروهی از محققان در اسرائیل بقایای یک بنای عظیم را کشف کردند. این بنا که در منطقه آرنونا در جنوب اورشلیم یا بیت المقدس واقع شده 2700 سال قدمت دارد. محققان درون بقایای این بنا مجموعه‌ای چشمگیر از ظروفی پیدا کردند که روی بدنه آنها جای مهر و نوشته‌هایی به خط عبری باستانی وجود دارد. مقامات میراث فرهنگی اسرائیل می‌گویند این بزرگترین و مهمترین مجموعه از این نوع است که تا حالا در این منطقه کشف شده.
ما بیشتر از 120 عدد نقش مهر به زبان عبری باستانی پیدا کردیم. بیشتر این مهرا به اسم شاه اشاره می کنند یا میگن جزوی از اموال شاهه. زیر حروف اسم شاه هم علامتی نمادین قرار داره و زیر اون اسم چهار شهر یهود دیده میشه: خیوون یا الخلیل، زیف و سوکو که میدونیم از مناطق اطراف کوه الخلیله و یک شهر چهارم که هنوز منطقهش برامون ناشناخته است.
سرپرست حفاری می گوید تعدادی از طرح مهرهای پیدا شده شامل مهرهای شخصی است که اسامی صاحبان مهر در آنها نوشته شده است. احتمالاً این مهرها متعلق به مقامات بالا رتبه سلطنت و یا اشراف بوده. مهرها روی دسته ظروف قرار گرفته. از این کوزه ها و ظرف ها برای ذخیره و نگهداری شراب و روغن زیتون استفاده می شد.
ما در منطقه اطراف اورشلیم یک مجموعه بزرگ از سنگ و بقایای این بنا رو پیدا کردیم. مشخصات این بنا به نشانه های دوره های تاریخی این منطقه شبیه نیست. همینطور مجموعه غیر عادی از مهر در یک جا که احتمالاً نشون میده اینجا یک جور مکان اداری برای شاهان اون موقع بوده.
سرپرست حفاری احتمال میدهد اشیای کشف شده نیز مربوط به جمع‌آوری مالیات برای حکومت آن دوره است. بقایای کشف شده احتمالاً متعلق به سده 8 تا نیمه سده 7 قبل از میلاد است.
اما مایکروسافت، غول بزرگ دنیای فناوری، در بیانیه وعده داد که کنسول نسل بعدی آنها ایکس باکس سری ایکس را در ماه نوامبر روانه بازار می کند. با این حال هنوز قیمت این دستگاه اعلام نشده. کریسمس امسال قرار است دو شرکت مایکروسافت و سونی کنسول های بازی نسل بعدی خود را در رقابت با هم روانه بازار کنند. سری بزنیم به دنیای بازی های دیجیتالی.
مایکروسافت، غول بزرگ دنیای فناوری، اعلام کرد که کنسول نسل بعدی آنها ایکس باکس سری ایکس را در ماه نوامبر با شروع حراج کریسمس روانه بازار می کند. این کنسول با سرعت پردازش 12 ترافلوپس قدرتمندترین کنسول دنیای بازی است. با این حال دو روز پیش اعلام شد که عرضه سری جدید بازی انحصاری هیلو اینفینیت تا سال بعد به تعویق افتاده و همراه با ایکس باکس سری ایکس روانه بازار نمی شود. هیلو اینفینیت بازی اصلی ایکس باکس جدید است و باید به زودی با بازی های پلیستیشن 5 رقابت کند. تأخیر در عرضه این بازی ممکن است بر فروش ایکس باکس جدید هم تأثیر بگذارد. کریس لی، رئیس استودیوی سازنده بازی‌های هیلو، گفت که شیوع بیماری کووید 19 و چالش‌های موجود در توسعه بازی از دلایل تأخیر در ارائه بازی جدید بوده. همزمان با این خبر، مایکروسافت به هواداران اطمینان داد بیش از 100 بازی به طور اختصاصی برای این کنسول بهینه‌سازی شده است. هنوز قیمت این دستگاه اعلام نشده است. کریسمس امسال قرار است هم شرکت مایکروسافت و هم سونی کنسول‌های بازی نسل بعدی خود را روانه بازار کنند. پلی‌استیشن 5 به رقابت با ایکس باکس سری ایکس می‌رود.
مورد داشته باشیم بر مطبوعات، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهر گزارشی داره درباره اون چیزی که این روزنامه رکورد نگران کننده کرونا در ایران توصیف کرده. این مربوط به شمار جانباختگان و مبتلایان نیست این گزارش، بلکه به آثار اقتصادی این کرونا میپردازه. در ایران به ویژه میزان بیکاری و شغلهای از دست رفته. بر اساس گفتگویی که این روزنامه با مدیر کل دفتر سیاست گذاری توسعه و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده. ایشون گفته که 2,800,000 واحد اقتصادی در ایران بر اثر کرونا آسیب دیدن. البته گفته موضوع آسیب دیدن خودش قابل بحث هست، به این معنا که این 2,800,000 واحد اقتصادی یا به کلی تعطیل شدن یا دچار صدمات بسیار شدیدی شدن از ناحیه شیوع کرونا در ایران و در عمل بدون کمک یا بدون حمایت نمیتونن دیگه به چرخه فعالیت برگردن. البته گفته بخش بزرگی از این 2,800,000 واحد اقتصادی به طور کلی تعطیل و برگردونی فعالیت حذف شده. اما درباره کسانی که شغلشون رو از دست دادن، این مقام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام گفته که بر اساس آمارهایی که ما داریم حدود 6 میلیون اشتغال آسیب دیده، یعنی کسانی که حدود 6 میلیون نفر از کسانی که شاغل بودن یا به طور کلی بیکار شدن یا دچار کاهش درآمد شدن و یا شمار روزهایی که کار میکنن کاسته شده که در نتیجه کاهش درآمد رو هم با خودش به دنبال داره. آقای روحانی چند روز پیش گفته بود که فقط اقتصاد ما یک آسیب بسیار کمی دیده از شیوع کرونا، اما این آماری که روزنامه شب اعلام کرده خودش خیلی آمار گسترده است. روزنامه ستاره صبح هم گزارش منتشر کرده درباره توصیه هایی که مقام های وزارت بهداشت میکنن به مردم، یعنی دیگه الان در حال حاضر با گذشت بیش از 6 ماه از این شیوع کرونا در ایران مقام های دولتی و وزارت بهداشت الزامی ندارن برای مردم که چه کاری انجام بدن برای پیشگیری از ابتلا به کرونا و در امان ماندن از اون، بلکه توصیه میکنن. از توصیه تازه شون اینه که در تعطیلات پیش رو از سفر خودداری کنند، در حالی که برای خود برگزاری مراسم محرم پیشتر بسیاری از پزشکان و گروه های پزشکی انجمن های صنفی پزشکی هشدار داده بودند، نامه نوشتن به آقای روحانی که این مراسم به اشکال دیگری برگزار بشه. در حال حاضر در برخی مناطق با فاصله گذاری و در بسیاری جاها بدون فاصله گذاری در حال برگزاری هست. اما موضوع تجاوز هم که این روزها در شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر مطرح شده و افراد روایت های خودشون رو از تجاوز یا تعرض جنسی می نویسند به روزنامه ها هم رسیده. روزنامه مردم سالاری در همین زمینه گزارشی منتشر کرده و نوشته که قربانی تجاوز گناهکار نیست. این ذهنیتی است که در بسیاری از مردم و در بسیاری از افکار عمومی وجود داره که روزنامه مردم سالاری تأکید کرده که این ذهنیت باید از میان برداشته بشه تا این موجی که در توییتر به ویژه آغاز شده گسترش پیدا بکنه و در عمل بخشی از نگاه مردم بشه که قربانیان تجاوز گناهکار نیستن و نباید اونها مورد سرزنش قرار بگیرن و راهکارهای قانونی باید فراهم بشه برای برخورد با متجاوزان، متعرضان و افرادی که دیگران رو آزار جنسی میدن. این نگاه روزنامه مردم سالاری هست به این موضوع.
خیلی خیلی ممنونم که در این صبح روز چهارشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda